بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليها آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد توفيق اسم حمد الله خدمة عزيزان خواهران و برادران بزرگوار در این فرصت و ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه رعد رو در طی شبهای پیشین بازگو می کردیم. الان هم آیه هفتم تلاوت شد و انشاءالله به انضمام آیات بعد امشب ادامه مطالب رو پیگیری می کنیم. استحضار دارید بعد از اینکه به حقانیت کلام الهی در این سوره اشاره شد و اونگاه فصل طویلی رو نسبتاً به لحاظ محتوا در آیات طبیعی حضرت پروردگار اشارت فرمود و همپایی شریعت و طبیعت رو آیات طبیعی و آیات تشریعی رو در سعادت و فلاح انسان به رخ کشید حضرت پروردگار تلویحاً ضمناً در لابلای مطالب قسمت نخستین یه با اون کلمه تعجبی که اشاره شد گویا کنایه ای زده شد به کسانی که در مبحث توحید انکاری دارند و ناباوری دارند. اونگاه صراحتاً نسبت به مبحث دوم و اصل دوم معاد این مطلب از زبان جماعتی بازگو شد که اینها گفتن اعزا کننا ترابن و اعزا کننا ترابن اعنا لفی خلق جدید، آیا هنگامی که ما خاک شدیم تراب شدیم پوسید این اجساد و اندام ما باز خلقت دوباره و خلق جدیدی داریم که بحث دیشب بود اشاراتی کردیم و چرایی اصرار به معاد بحث اینها سه پاسخی که در اینجا مطرح شد گفتیم و تمام شد. الان اون چه در این آیه هفتم می‌خوانیم اصل سوم است، یعنی بعد از توحید و معاد یه اشارتی می‌کند خداوند گذرا به یه انکاری به یه لجاجتی در مبحث نبوت و باز می‌گردیم به آیات توحیدی که بسیار دلنشین و سازنده است انشاءالله. فرمود که و یقول الذین کفروا، میگویند کافران که لولا انزل علیها آیة من ربه، چرا نازل نمی شود بر این پیامبر، یعنی پیامبر اسلام، آیه ای و نشانه ای از پروردگارش؟ چرا آیه ای رو بر او نازل نمی شود که ارائه کند برای ما تا بپذیریم او را به عنوان رسول خدا؟ خب استحضار دارید آیات الهی بر پیامبر فراوان نازل شده است، همه جور و همه نوع آیات. اینجا سخن از چیز که این جماعت این گونه بازگو می کنند و چه ایرادی رو مطرح می کنند؟ استحضار دارند عزیزان که پیامبران الهی موظف بودند لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. پیامبران الهی بدون بیانه و آیه و دلیل حق صحبت کردن با مردم نداشتند. این حق طبیعی جامعه بود که اگر کسی می آید بالاترین ادعا را دارد که سفیر ملک خداست، رسول الهی است، از سوی خداوند برای جامعه پیام آور است، باید اثبات کند ابتداءً دلیل کافی برای این مدعای بزرگ داشته باشد. نام این چیست؟ آیه. آیه ارائه می کند. ما یک کلمه دنبالهی برای این اضافه می کنیم بنابراین چه در روایاتمون داریم که از خود قرآن نیست، به این شیوه می گیم آیتون معجزه، بعد کلمه آیه حذف میشه میگیم معجزه و معجزات. پیامبران الهی باید آیه بیاورن برای اثبات سخنشون، یعنی آیه معجزه، آیه ای که دیگران از آوردن اون عجز دارن ناتوانن، بعد میگیم معجزه و معجزات پیامبران. فلسفه این معجزه چیست؟ این است که جامعه بپذیرد صداقت سخن این مردمان رو و این بزرگان الهی را که اینها استوار سخن میگن، گویا اگر ادعای سفارت میکنن این سند مستند کلامی اینهاست، بعد اونگاه با اطمینان مطالبشون بپذیرن، راهنماییشون قبول کنن و سر در خط رسولان الهی بگذارن. پس پیامبران الهی موظفن که بیانه و آیه بیاورن. به هیچ پیامبری بدون آیه با جامعه سخن نگفته است، هیچ پیامبری به اشکال مختلف. پس این سخن چیست که این جماعت میگن چرا آیه بر این پیامبر نازل نمی شود از پروردگارش، به حال این که او هم آیه آورده است؟ نکته این است که اساساً انتخاب آیه و این که چه معجزه ای رو پیامبران بیاورند یه امری است مستقیماً وابسته به حضرت پروردگار. نه پیامبران الهی در انتخاب مستنداتی که راه می کردند اختیاری داشتند. هیچ پیامبری نمی تواند آیه ای رو بیاورد به تعبیر قرآن. ما کان لرسول ان یأتی بآیه الا باذن الله. اصلا نمیتواند هیچ پیامبری آیه و نشانه از خودش بیارد که بخواهد بگوید این معجزه من است، مگر آنکه خداوند سبحان به او داده است که در پس آینه طوطی صفتم داشتند. اصل معجزه امری است 100% الهی. خداوند چگونه انتخاب میکرد این معجزات رو؟ به لحاظ مقتضای زمان، ضرورت جامعه و نیازهای اجتماعی معجزات پیامبران الهی انتخاب می شد، از سنخ معجزات موسی باشد، عصایی و دریایی و اژدهایی و نمی دانم چه باشد، زمانی که جامعه با محسوسات بسیار درگیرند. آیا کار شفاء بیمار و چشم و پیس و نمی دانم درمان این مشکل جلدی و اساساً مرد زنده کردن باشد و عیسی باشد و طب جالینوسی، یا زمانی باشد که خواب و تعبیر و رؤیا اونچنان در جامعه نفوذ کرده است که دربار سلاطین رو هم فتح کرده است یوسفی بیاید اون گونه سخن بگوید، یا عصر عصری باشد که خداوند سبحان میخواهد پرونده نبوت رو ببندد و مردی که بناس الان به عنوان رسول الهی بیاید حرف او، سخن او، کتاب، علم، کلام و سخن الهی است و معجزه او هم باید از سنخ علم و کتاب و دفتر و نون و قلم و مایسترون باشد. متفاوت از دیگر پیامبران الهی باید معجزه ارائه کند. معجزه ارائه کند از جنس آن که اقرا بسم ربک الذی خلق، از جنس قرائت، از جنس خواندن و کتابت و نوشتن، اساساً متفاوت از دیگر پیامبران الهی و توقع را از وحی در جامعه بشری از اون محسوسات به معقولات و فراتر ببرد که کار پیامبر الهی، پیامبر اسلام و قرآن کریم و معجزه پیامبر، البته در کنار اون معجزات حسی هم به لحاظ مقتضای زمان، موقعیت‌های خاص جمع و جماعتی این نبوده است که پیامبر ارائه نکرده است، برای گروه های ویژه‌ای گاه ارائه می شده است. پس اصل اعجاز کار الهی است و انتخاب با خداست با تمام مصالح الهی و مردمان در این جهت این نیست که بخواهند پیشنهاد چیزی رو بدن. به نوع معجزاتی که جامعه یا مردم بعضن می گفتن به پیامبران الهی که ای بوده است از دیرباز، نه در زمان پیامبر، که اگر این کار رو بکنید ما ایمان می آوریم، اگر چنین کاری رو انجام بدید می پذیریم. به اینها گفته میشه معجزات اقتراحیه، یعنی خواسته های دلی که مردم پیشنهاد میدن. اگر شما کاری کردید که این گله گوسفند ستایی من 1000 شد، من ایمان می آورم، شما پیامبر خدا هستی. اگر احیانا شما 6 نکته رو در سوره مبارکه اسراء می بینیم، به پیامبر می گفتن اگر یه باغ ملی اینجا در کنار کوه صفا برای ما درست کنی، یه خانه پر از طلا برای ما به عنوان پشتوانه بانک مرکزی ما بیاوری، اگر احیانا به ایستی صاف با آسمان بری با یه کتابی از اون بالا برگردی، اگر چنین کنی و چنان کنی ما به تو ایمان می آوریم. هیچ کدام از این معجزات اگر هم ارائه می شد عامل ایمان این جماعت نمی شد. و ان یرو کل آیت لا یؤمنو، تعبیر قرآن اینه. اگر تمام آیات اولین و آخرین هم ارائه می شد، کسانی که این جملات رو می گفتن از سر لجاج و عناد بود، نه از سر جستجو و تحقیق. به دلیل اینکه کار پیامبران این نبود که انبیا بیایند و بنشینند و گره گشایی بنگاه کارگشایی داشته باشند و کارچاخ کنی برای مردم و این امورات مادی رو بخوان سامان بدن برای جامعه، باقی بزنن، آبی بیاورن، طلایی درست کنن. خداوند قواعد، اسباب، علل رو در این نظام طبیعی عالم حاکم کرده است و بنا نیست زندگی انسان‌ها به اجازه طی بشود. بر اساس قواعد و قوانین الهی زندگی مسیر خودش رو دارد. پیامبران الهی هم موظفند بر همین منوال تعالیم خودشون رو ارائه کنند و انسان‌ها رو به هدایت و رشد برسانند، نه اینکه بخوان زندگی انسان‌ها رو از یه وادی‌های دیگری ببرند و بنشینند امروز کار اینو فردا کار اونو و چنین مسائلی رو به اصطلاح خارج از قواعد طبیعی عالم و نظامی که خداوند مقرر کرده است پیش ببرند. این نبوده است. کار پیامبران الهی انسان سازی است، نه گره گشایی از مسائل جزئی اجتماعی یا مادی اجتماعی و امثال آن. انسان می سازند که انسان جامعه رو بسازد، انسان می سازند که انسان اقتصاد رو سامان بدهد، انسان می سازند که سیاست رو تربیت کند. کار پیامبران الهی این بود است. لذا این معجزات از سر لجاج خواسته می شد و مورد قبول هم نبود، از زبان منکران نبوت گفته می شد. آیه مشخص می شه الان برامون. فرمود یقول الذین کفروا، کافران میگویند، لولا انزل علیها آیة من ربه انما انت منذر. پیامبر این قصه نیست، تو منذری، تو تنها منذری برای این جامعه. انذار بیدارگری است عزیزان. یه وقتی در سوره مبارکه یاسین همینجا خدمت عزیزان دیر سالهایی میگفتیم که در کلام عرب به حیوانات یه لقبی رو میدن، عنوانی رو میدن. اینم از زیبایی‌های خاص کلام عرب است. به پاره از حیوانات متحال میگوین، مانند روباه به شیر امهر میگن. یه حیوانی است بهش میگن ابوالمنذر. ابوالمنذر کنیه این حیوان است، عنوان این حیوان است. این همان است که مرغ سحر ناله سر کن. این همان مرغی است که سحرگاه مینشیند، میخواند و خفتگان رو بیدار میکند. کنیه خروس است. ابوالمنذر یعنی بیدارگر. انذار به معنای بیداری است. پیامبر تو بیدارگری، تو نیامدی که این مسائل جزئی این مردمان رو بخوای ایجاد کنی، تو میخوای بیدار کنی انسانهای خفته رو، تو میخوای انسانها رو برسانی به برون آمدن از غفلتها، اینها رو به هوشیاری برسانی، به خودشون بیاری، بیدارشون کنی تا بتوانند با حقایق الهی آشنا بشن و مسیر سعادت و فلاحشون رو پیش بگیرن. انما انت منذر و لکل قوم هاد. و آمدن تو و امثال تو برای هدایت است که خداوند برای هر قومی هادی قرار داده است. لکل قوم هاد. دو استفاده از آیه شریفه. یه قدی سریع‌تر عرض می‌کنم که به قسمت‌های جدی‌تر بحث مرتبط با شب قبل و پیش رومون انشاءالله خواهیم رسید. قانون کلی میگوید خداوند در این آیه شریفه لکل قوم هاد، هیچ استثناء هم ندارد، هیچ قوم و جماعتی در آفرینش الهی نبوده است الا آنکه خداوند برای اونها هادی فرستاده است. ام من امتن الا خلافی ها نذیر، هیچ امتی نیست الا اون که خداوند در اون نذیر فرستاده است. گاهی دوستان سوال میکنن این سوال، آقا چطور میشه این پیامبرانی که خدا مطرح میکنه اینا همه بالا خاورمیانه ان، بالا این قسمت جنوب غربی آسیا هستن، پس بقیه پیامبران چی بوده است، بقیه اقوام کجا بودن، اینها چه کسی داشتن، خدا اسم از اونها نبرده است؟ خب درستم میگن، 25 نام ذات حق در قرآن مطرح میکند از مجموع پیامبران الهی و اونها مال همین محدوده جغرافیایی هستن. دیگران چه شبد لکل قوم هاد؟ 124,000 پیامبر رو در اصول کافی شریف از زبان معصومین رقم دادن به ما. 25 تاشون تو قرآن اومده. رسولا قد قصصناهم علیک و رسولا لم نقصص. ما یه پیامبرانی رو گفتیم اما عمده رو نگفتیم. پیامبر یه چیزهای معدودی رو برای تو نام بردیم از میان این خیلی عظیم. در هر نقطه از زمین و زمان خداوند نذیر و منذر، هادی و بیدارگر برای انسان‌ها و هدایتگر، اونها رو در هر جماعتی فرستاده است. این قانون کلی الهی بوده است، از ازل تا ابد این قانون جاری است. لکل قوم هاد، پیامبر تو منذری و لکل قوم هاد کنایه این که هدایت این قوم بر دوش توست، نه اینکه شما بیایی بنشینی و اینها این مشکلات این چینی به تو بگویند و به لجاج و عناد هم بخواهند عمر و زمان و وقت اصلاح و تربیت و هدایت تو رو مصروف کنن به مطالبی باطل و واهی که ثمری برای اون وجود نداشته باشه. لکل قوم هاد. خب این آیه است، تمام. اما در منابع روایی شیعی، نه تنها شیعی بلکه در روایات اهل سنت هم روایت رو داریم، مفسران وقتی به این آیه شریفه میرسن استناد میکنن به این، اینکه عرض میکنم شیعی چون این استنادش از علماء شیعه است، ولو روایات فریقین شیعی و سنی نقل کردن که لکل قوم هاد یکی از پشتوانه هایی است که اصل امامت و بحث امامت در مکتب تشیع مستند به این آیه شریف است. این یکی از آیاتی است که بزرگانی که آیات الامامه و آیات الولایه رو در قرآن بررسی میکنن به این آیه هم تاکید بسیار زیاد دارن، مانند مصباح هدایه، مانند پاره از منابع جدی که به این جهت پرداختند و بزرگانی که نوشتند این آیات رو. روایات فراوان هم داریم که اثبات می کند این معنا رو، لکل قوم هاد، استمرار هدایت پس از نبی مکرم اسلام انتقال اون به اصل امامت میشه. من به دلیل که میخوام فقط صرفا مستند سخن رو بازگو کنم، روایت رو محضر بارک عزیزان یه دو روایت کوتاه رو میخونم و اگر لازم بود بیشتر ورود به این بحث خواهم کرد. این روایت مال فریقین است، یعنی حاکم اسکانی نقل میکند، شواهد و تنزیل، دیگر بزرگان گفتن، فخر رازی بررسی میکنه روایت رو، تحلیل میکنه، حتی آلوسی بغدادی هم در روح المعانی بازگو میکند روایت رو با روش خودش که دعا رسول الله صلی الله علیه و آله به تهور. پیامبر فرمودن تهور بیاری. تهور بر وزن فعول است، وزن فعول یکی از معانی، یکی از معانی اون ابزار و اسباب است. تهور یعنی ما یتطهر به، یعنی آب وضو. تهور بیاورید. و عنده علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کنار پیامبر بود، رسول خدا وضو گرفتند، دقت کنید، وضو گرفتند، فاخذ رسول الله بيد علی، دست علی رو پیامبر بعد از اینکه وضو گرفتند به دست گرفتن، بعد ما تطهره. این رو حاکم اسکانی، این عالم بزرگ اهل سنت نقل میکنه روایت رو. فالزقها به صدره، بعد دست علی رو چسباندن به سینه خودشون. ثم قال انما انت منذر، یعنی نفسه. فرمودن اینی که خدا میگه انما انت منذر، منم، نفس پیامبر. ثم ردها الى صدر علی، بعد دستشون رو بردن گذاردن رو سینه علی. ثم قال لكل قوم هاد، علی تو از اونهایی هستی که لکل قوم هاد، تو هادی این قومی، یعنی استمرار امامت رو پس از رسالت نبی مکرم اسلام بازگو میکنن. ثم قال انک منار الانام، تو یه نشانه هدایتی برای مردم، و غایت الهدا، پایان هدایتی، امیر القرا، بزرگ مردمان هستی. اشهد علی ذلک انک کذلک، من شهادت میدم تو همینی که گفتم علی، تو همین ویژگی ها رو داری که من برای تو بازگو کردم. این روایت رو میخونم به دلیل اینکه یه جمله‌ای در این روایت هست در مورد قرآن که خیلی خیلی تعیین کننده است. عبدالرحیم القصیر از یاران با صفا و وفای امام باقر و صادق است. کنت یوما من الایام عند ابی جعفر، پیش امام باقر بودم یه روزی. فقال یا، منو صدا زد، قلت لبیک یا عبدالرحیم، قلت لبیک، گفتم جانم. قال قول الله انما انت منذر ولكل قوم ها لكل قوم هاد. میدونی این آیه شریفه رو، این انما انت منذر ولكل قوم هاد، فرمودن از قال رسول، رسول خدا فرمود انا المنذر و علی الهادی. این تفسیر پیامبر، امام باقر دارن میفهمن. بعد سوال کردن از این عبدالرحیم و من الهاد اليوم، امروز فکر میکنی اون لکل قوم هاد مصداق داره، هادی وجود داره یا نه؟ سوال کردن از عبدالرحیم امام باقر. فمکستو طویلن، من یه مدتی مکس کردم که درست جواب بدم. ثم رفعت رأسی، سرم بلند کردم. فقلتو جئت فداک، فدای شما بشم. هی فیکم، این هدایت تو شما خاندان است، شما اید که توارثون ها رجل فرجل حتی تحت الیج، از امیر المؤمنین تا شما، این استمرار همان هدایت است. فانت جعلت فداک الهادی، شما اون هادی است که خداوند در اینجا مطرح میکنه، من هدایت رو از شما باید بگیرم. صدقت یا عبد الرحیم، فهمیدن درست گفتی عبد الرحیم. چرا؟ دقت بفرمایید. ان القرآن حی لا یموت، قرآن حی زنده است، تمام آیات اون زنده است. شب اول خدمت عزیزان عرض میکردم ول آیتو حی لا تموت، این آیه هم حی و زنده است. تو هر زمان این هادی رو باید ببینی، تو با این هادی حضور داشته باشه. ول آیتو حی لا یموت. قال عبدالرحیم، عبدالرحیم ادامه میده که امام فرمودن که ان القرآن حی لا یموت و انه یجری کما یجر لیل و نهار، همونطور که شب و روز در حال حرکت و حیات بخشی به جامعه هستن، قرآن جریان دارد، زنده است. هیچ آیه قرآن جنبه تاریخی ندارد، به موزه نمی پیوندد، کهنگی و ملال بر اون نیست. کما یجر شمس و بلغمر یجری علا آخرنا کما یجری علا اولنا، همونطور که در حق نخستین، جماعت نخستین عصر نزول قرآن دلیل است و حاکم است و زنده است و شاهد دارد، در هر عصر و زمانی باید آیات قرآن مصادیق و اون موارد و اون عینیت و اون و شهود و اون رو ببینی و حس کنی و زنده بودن آیات قرآن رو لمس کنی. خب این آیه رو عرض کردم، بنابراین استفاده کردن بزرگان بنابر آن که از زبان نبی مکرم و اهل بیت علیهم السلام نقل است، این رو از مستندات اصل امامت میدونن. ولکل قوم حاد، تمام. برمیگردیم به بحث پیشین. خب ملاحظه فرمودید گروهی انکار و استنکار در بحث معاد داشتن، استبعاد در معاد بود. دیشب توضیح کامل دادم خدمت عزیزان. هنگامی که در قرآن خداوند سبحان مواجهه با این گفتار میکند یا این مطالب رو مطرح میکند، به دو ویژگی از حضرت خود تأکید مؤکد دارد، به دلیل اینکه بحث اینه، بسیار سنگین در ذهن انسانها. میلیاردها بشر روی زمین آمدند عزیزان، اینها رفتن تمام شد از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت. حالا مدعا اینه که جمعناکم ولاولین، تمام اینها رو حشرناهم فلم نقادر منهم احدا، بدون استثناء همه اینها رو ذات پروردگار در یک حضیض واحد و در یک مکان متحد، همزمان هم مکان، میخواد زنده کند، جرد آورد به حساب و کتاب اینها و انتقالشون به ابدیت و جاودانگی، یا رحمت یا عقوبت و قهر خداوندی. این اصلا تصورش دشوار است برای ما انسان ها. خداوند سبحان وقتی میخواد که این استبعاد رو از اذهان بزداید، به دو چیز اشاره میکنه. چون ما این کار رو یه پروژه سنگین میدونیم و تو پروژه های سنگین وقتی میخواد اجرا بشه دو نکته مهم است: یه پشتوانه به اصطلاح اجرایی قوی باشد، ابتداعاً پشتوانه علمی کافی باشد. اگر دانش لازم رو ما برای اجرای این پروژه، طراحی این داریم، اون فناوری رو داریم، دانش رو داریم یا نداریم، بعد به دنبال اون توان اجرا هست یا نه. لذا خداوند سبحان وقتی پروژه عظیم قیامت رو مطرح می کند، به دو صفت خود تأیید می کند: یکی دانایی، دوم توانایی. علمش رو مطرح میکنه و قدرتش رو مطرح میکنه که بدونید و ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. تمام این وجود رو اگر خدا بخواد زنده بکنه، بیافریند، بمیراند، به قیامت بیاورد، مانند یک نفر است برای ذات حق. این به لحاظ قدرت. حالا آیات دیگه فراوان در این جهت، اما به لحاظ علم بدونید کسانی که این جمله رو گفتید، خدایی چنین امری رو انجام میدهد و احیا میکند که الله یعلم، صحبت چی شد؟ علم. یعلم ما تحمل کل انثا و ما تغیز الارحام و ما تزداد و کل شیء عنده به مقدار. از زیباترین آیات لطیف این سوره مبارکه است. خداست اون که میداند ما تحمل انثا، میداند ما موصول عامه، فراگیر، همه چیز رو می در بر میگیره. ما تحمل و هران، چرا که حمل میکند هر انسایی. با توجه به این که بحث انسان است دیگه، این انسا رو ما بن البشر میدونیم، میتونه این عام باشه بگیم هر موجود و انسا و مؤنثی، اما اینجا بحث انسانه. خدا میداند و علم دارد به آن که حمل میکند هر انسایی، یعنی به آنچه در رحم هر زنی و مادری وجود دارد. یعلم و ما تحمل و کل انسا. خب این بدیهیست و میدانیم که وقتی که بحث خلقت انسان مطرح میشه، خداوند سبحان از اون نقطه آغازین که نقر رو فی الارحام مطرح میکنه، چگونه مستقر میکند در رحم این نطفه رو و قرارش میده در قرار مکین، به تعبیر قرآن امترین جایگاه در بدن زن و در بدن انسان، و اونگاه یصورکم فی الارحام کیف یشاء، بعد اشاره میکند به طراحی و نقش زدن خودش بر بوم رحم زنان و شکل این جنین و ویژگی های این جنین رو طراحی کردن، و اونگاه بحث تعیین جنسیت و مسائل دیگر و دیگر و دیگر تا ولادت و تولد که المصور تصویرگری میکند. فرمود یعلم ما تحمل انسا، خداوند میداند که هر انسا و مادری چی داره حمل میکند. خب دقت کنید، ممکنه به ذهن شما میاد یه گوشه‌ای هم در سوره مبارکه لقمان تو ذهنتون هست که اونجا فرمود که و یعلم ما فی الارحام، خدا میداند که چیست در رحم مادران و در رحم زنان. بعد خب تو ذهن بعضی از دوستان میتابد این نکته دیگه، حالا شاید دیگران هم بدونن دیگه، این تب و تصویرم کمک میکند، میشه این جنسیت ها رو فهمید و پاره از خصوصیات سلامت و غیر سلامت رو هم بعضن میتونیم حالا بدانیم، رصد کنیم، بشناسیم. پس این چیز خاصی نیست که خدا میداند، دیگران هم میدانن، این پزشک زنان ما هم میداند و این خصوصیات رو میداند. خداوند سبحان صحبت از آن نمی کند که یعلم و جنس ما فی الارحام، نوع ما فی الارحام، یعلم و ما فی الارحام. خداوند هر آنچه در رحم است میداند. چی در رحمه؟ تمام وجود یک انسان، جسم او و روح ملحق شده ای که ثم انشأناه خلقا آخر، تمام حالات وجودی یک انسان در رحم مادر از نقطه صفر انتها تا ابتدا تا انتها و پایان، تمام حالات، سکنات، داشته‌ها، ضعف‌ها، قوت‌ها، استعدادها، شایستگی‌ها، ناشایستگی‌ها، اعمال، رفتار تا انتهای وجود، یعلم. خداوند سبحان علم کامل جامع به تمام حالات یک انسان در رحم مادر دارد. اگر این علم رو خدا نداشته باشه، خداوند میشه جاهل و جهل بر خداوند جایز نیست. خداوند نمیتونه جاهل باشه. الله یعلم ما تحمل کل انسا و ما تغیز الارحام. حالا این که رو بحث رحم و مادر تأکید میشه، اینو یه داخل پرانتز عرض میکنم، وامداری خودمون رو باید بگیم. بالاخره میدونید در منطق دینی ما نقش مادران در تربیت انسان ها بسیار فراتر از پدران است. از آغاز شکلگیری نطفه که در الان در ادامه بحثم میگم، تا بعد استمرار و شیرخارگی و اون روابط انسی که بین فرزند و مادر وجود دارد و انتقالهایی که شکل میگیرد، اینی که الجنت و تحت اقدام الامهات رو گاهی مثلا به احسان به والدین بعضی ها گفتن، شاید نگاه دیگری به این روایت باشه. بهشت از زیر پای مادران جاری است. از تربیت مادران انسان ها به بهشت پا می گذارند و زمینه ورود به بهشت رو مادر بیشتر از پدر برای انسان فراهم می کند. ادله کافی در این جهت داریم که بماند. به دنبال اون فرمود و ما تغیز الارحام، و آنچه که در رحمها غیظ می شود خدا می داند. تغییزا از ماده غازه و غیظ به معنای فرو رفتن، نقصان، فروکش کردن، به زیر آمدن. و ما تزداد، و آنچه در رحم تزاید دارد و افزایش دارد خدا می داند. چیه این دو معنا؟ چه چیزی رو ذات حق مطرح می کند؟ گروهی از مفسران نظام به شکل مشهور میگن خدا می داند که هر جنینی در رحم آیا این چه کاستی ها و نقصانی در وجود او هست، یا تزداد چه زیادی ها و فزونی های. هیچ اشکالی نداره، حرف درستیست. این هم همون جمله اولی که همه این ویژگی ها رو باید خداوند بداند. یا آن که خداوند می داند ما تغییز، تغییز همونطور که آب فرو می رود این جنین در رحم مادر نمی ماند، تغییز فرو می ریزد، فرو می ریزه، زهروی می شه، سقط میشه. خداوند تمام خصوصیات این سقط رو، حالات این رو، اگر به دنیا می آمد چه می شد، چه انسانی بود، چه سعادت و شقاوتی داشت. تمام این در علم الهی است. اینی که در روایات داریم که انی اباهی بکم الامم یوم القیامت ولو بسقط، من به تعداد امتم در قیامت مباهات میکنم ولو به سقط امتم. پیامبر مکرم اسلام مطرح میکنن خداوند میداند این ما تقیز و ما تزداد و جنینی که در رحم مادر رشد میکند، تزاید پیدا میکند و اون جایگاه خودش رو پیدا میکند. معنای سومی که در کنار این دو معنا میاد که عرض میکنم به عنوان احتمال معنایی خدمت دوستان عزیز، برمیگرده به اون قسمت حساس تربیتی که اشاره شد. ما تقیز، خداوند میدوند که این جنینی که الان در رحم مادره چه نقصانهایی رو از مادر دریافت میکند با رفتار مادر در دوران بارداری و چه تزدادی رو و چه زیادی ها و فزونی ها رو در حین بارداری از مادر دریافت میکند، که شخصیت او داره شکل میگیره. از شنیدنی های مادر چه افزوده میشه بهش یا چه کاسته میشه از شخصیتش. از دیدن مادر، دیدنی های مادر، از خوردنی های مادر، از اندیشه و تفکر مادر، چه نقشی داره این رحم مادر و وجود مادر در این ایام. خداوند میداند مات حقیز الارحام و مات از داد و کل شیء عنده به مقدار، و همه چیز در نزد خداوند به مقدار است. از زیباترین نکاتی که ذات حق در قرآن میگوید و چه اطمینانی به دل انسان میده این معناست. و کل شیء عنده به مقدار، انا خلقنا کل شیء بقدر، همه چیز رو خدا با قدر آفریده است. همه چیز در نزد خدا مقدار دارد. ببینید کلمه مقدار، قدر یعنی اندازه. اندازه. اندازه میره تو کلام عرب میشه هندسه. اندازه فارسی است، عربیش میشه هندسه. میشه هندسه. یعنی مقادیر، محاسبات، بررسی ها و دقت ها. و کل شیء عنده به مقدار، تمام اجزای وجود حسابگری شده و مهندسی شده در نزد ذات پروردگار است و چنین آفریده و خلق شده است. و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، تمام وجود سرمنشأ الهی دارد. خداوند همه چیز رو در این آفرینش با اندازه و هندسه، با تمام حسابگری های دقیق ایجاد کرده است و آفریده است. این عزیزان که ما میتونیم ادعا کنیم که در دانش تجربی میتوانیم چنین قانون، چنین قاعده، چنین ضابطه ای رو از خلقت استفاده کنیم، تو فیزیک، تو شیمی، تو تمام مسائل، اگر این قاعده مندی و اندازگیری خلقت قدره فخلق فسوا قدر فهدا، اگر این تقدیرها و مقادیر و محاسبات منظم الهی در وجود نبود، کجا ما میتونستیم قوانین فیزیک رو استخراج کنیم از این عالم؟ به دلیل این ثبات و تقدیره که انسان میتونه نفوذ کنه تو این آفرینش و با یه اطمینانی و اعتمادی به قواعد خلقت و طبیعت و وجود و هستی پیش بره، دانش ایجاد کنه، کشف کنه، اختراع کنه، اکتشاف کنه. این از باب آن است که بکل شیء عنده به مقدار، همه چیز، تمام این خصوصیات جنین، تمام این خصوصیات جهان، از درون این اتم تا بزرگترین اجرام آفرینش داخل کل شیء میشه. و کل شیء عنده به مقدار. باز هم این مسئله علم رو با توجه به مسئله قیامت که حالا ویژگی های بعدیش هم عرض میکنم ادامه میده. ذاته عالم الغیب و شهاده، خداوند عالم غیب و شهادت است. آنچرا انسان ادراک میکند، لمس میکند، حس میکنه، فهم میکنه میشه چی؟ میشه عالم شهود. آنچه ماورای ادراکات حسی ماست یا ماورای ادراکات عقلی ماست میشه غیب. تمام مجموعه آفرینش دو بخش است نسبت به ما: آنچه لمس و حسش میکنیم و درکش میکنیم، آنچه فراتر از درک و حس ماست. برای ذات حق غیب و شهود معنا ندارد. این غیب و شهود مبنای تقسیمش ما انسان ها هستیم. فرمود عالم الغیب و شهاده، خداوند عالم عالم غیب و شهادت است. غیب و شهود برای ذات حق تفاوتی نمی کند، نهان و عیان نیست. عالم الغیب و شهادت الکبیر المتعال، چون خداوند کبیره متعال است، کبریایی و بزرگی منحصر در اوست و در نهایت تعالی و متعالی و علو و بلندای شأن و منزلت است. باز هم ادامه بدیم تا بعد بگم اینجا این تکمذراب تفسیری لازم رو بازگو میکنم خدمتون. سواء منکم من اسر القول و من جهر به. سواء به معنای اسم مفعول است، مستوی مصدر معنای اسم مفعول، یعنی یکسان است، یکسان است برای خداوند. سواء منکم یکسان است از شما، من اسر القول و من جهر به، آن کسی که قول و سخنی را پنهان میکند یا آشکار میکند برای خداوند تفاوتی نمیکند. جهر به معنای ارتفاع، بلندی. در نمازها میگید نمازها به لحاظ قرائت دو گونه‌اند، یا جهریه یا اخفاتیه، یعنی یا نماز صبح که باید قرائتتون رو بلند بخونید یا نماز ظهر که قرائت را آهسته میخوانید، اون بلند رو میگیم جهر. یکسان است این که شما قولی و سخنی را به سر بگید یا آشکار و به فریاد و بلندا بازگو کنید، برای خداوند فرقی نمی کند. من جهربه و من هو مستخفم باللیل و ساربون بالنهار، و برای خدا فرقی نمی کند که کسی مستخف باللیل باشد، استخفاء در شب بکند، استخفاء همون اخفاءه یعنی پنهانی، کسی پنهانی از تاریکی شب استفاده کند، کاری رو در نهان انجام دهد، یا ساربون به نهار باشد. سرب به معنای طریق، سارب یعنی راه رو در مسیر، یا اینکه در روز راهی را برود و در آشکاری کاری را بکند انسان. وجود ما سه بخش است، یا نیات است، یا اقوال است، یا اعمال است. تمام اون چه در جان و وجود و هستی ماست در چفر خداوند سبحان به علم الهی است. اگر نیات است، علیمون به ذات صدور، صدر ما میداند، وجود ما میداند. اگر اقوال ماست، هر قولی رو خداوند سبحان مخفی و نهان و عیان ندارد، کاملا میداند. سوم اون شب و روز، هر عملی رو ذات حق عالم به آن است، چه نهان باشد، چه در بسته باشد، چه در باز باشد، تفاوتی نمی کند. به تمام زبانها این رو ذات حق بازگو می کند. فانه یعلم السر، خدا سرتون می داند. بعد ادامه آیه چیه؟ و اخفا، و خدا مخفی تر می داند. مخفی تر از چی؟ مخفی تر از سر. مخفی تر از سر چیست؟ سر آن است که من درون این سینه نهان کردم، به همسرم هم در طول عمر نمیگویم، به فرزندان خودم هم نمیگویم، سر به مهر به گور میبرم، این سره. اما گاه اخفا من از سر را خدا میداند. اون چیه؟ چیزی است در وجود هر انسان که خود انسان هم از اون خبر نداره. وقتی تو این صحنه اجتماعی میگیره پشت، قرار میگیره پشت این میز مینشینه، این قلم رو دستش میدن، بعد میفهمه که چه خبر بود درون این نفس که نمیدونست، بعد آشکار میشه اون سر درونی برای خود انسان. فانه یعلم السر و اخفا، خدا سر را میداند، اخفای از اون را هم میداند. پس تمام وجودتون زیر علم الهی است، اون علم گسترده خداوندی. حالا دقت کنید، چرا علم مطرح شد؟ به دلیل مسئله معاد، به دلیل مسئله توحید. دانشجوی من میاد سر کلاس، ابتداعا این استاد رو دیده است، ادعا هم دارد، سوال رو مطرح میکنه، سوال دوم رو مطرح میکنه، جلسه دوم سوم به نتیجه میرسد که این استاد متاسفانه اون تسلط لازم و بار علمی کافی رو نداره، بی اعتماد میشه به این درس و این استاد و این کلاس، بی رقبت میشه به طور کلی. عکسش، سوال اول دوم به تسلط و تزلع و چیرگی این استاد پی میبرد، لذت میبره، اشتیاق به علم پیدا میشه براش، میاد استناد به سخن این استاد میکند، پیگیری میکند، مشتاقانه میاد به دنبال این مسیر علمی، انگیزه ها درش ایجاد میشه. اون اعتماد به علم عزیزان یه محرک و یه انگیزه والای برای انسان قرار میگیرد تو زندگی. خداوند سبحان اصرار دارد که علم خیش رو برای انسانها در تمام حالات و سکنات و درون و برون به عنوان یک نکته شاخص توحیدی به منصه ظهور و اثبات برساند. چرا؟ به دلیل ثمرات و آثار دنیوی و اخروی اون. هنگامی که نگاه دنیایی میکنیم، علم خداوند صرفا دانستن خدا نیست، حضور خداست با ما، یعنی هو معکم اینما کنتم. هنگامی که انسان موحدانه به این آیات ایمان میاره که خداوند نهانتون میداند، قول مخفیتون میداند، آشکارتون میداند، حرکت شبتون میداند، سخن روزتون میداند، وقتی این ایمان در وجود انسان به علم الهی میاد، بعد میداند که اعلم انک لن تخلو من عین الله فانظر کیف تکون، به تعبیر معصوم بدان آن به آن در رصد و نظاره و کنترل خداوند هستی. علم یعلم و ان الله یرا. بعد انسان در حضور علمی و شهود خداوند چی میتونه بگه؟ چیکار میتونه بکنه؟ خدای رحمت کند اون بزرگ را، عالم محضر خداست، خدا را در محضر او معصیت نکنید. وقتی انسان به این مقام میرسه، علم خدا رو باور میکنه به خودش، به خلوتش، به نهانش، به درون سینه، یعلم خائنت الاعین و ما تخفی الصدور، مجهزترین دستگاه ها رو بشر خلق کنه نمیتونه، ایجاد کنه نمیتونه، بفهمه که امواج این نگاه چیست، خیانت است یا امانت است، این نگاه نگاه شهوانی است یا نگاه حرمت و تکریم است، این نگاه نگاه دزدی و سرقت است یا نگاه امانت است. کسی نمیتونه اینها رو درک کنه، با هیچ دستگاهی تشخیص بده. یعلم خائنت الاعین، خدا شیوه نگاهتون رو میداند، منویات پشت اون نگاه رو میداند. با این علم، با استناد به این علم الهی، آدمی چگونه میخواد زندگی کنه؟ با چه نظاره کنترل علمی الهی انسان میخواد بلغزد، خطا کند، نکند؟ بدان که آن با آن و لحظه به لحظه خدا تو را میبیند. بدان که اگر تو او را نمیبینی، او تو را میبیند. این تعابیر بسیار زیبا، این که معصومین رو علم خدا و حضور خدا تأکید به پیروانشون داشتن. پس یه اثر دنیوی این باور علم الهی انضباط عملی انسان ها میشه و آدمیان خودشون رو در محضر خدا میبینند. داخل پرانتز عرض میکنم، بالاخره میرسیم شب هفتم میشه، بعد برای شما عزیزان میگن ما هم مختل میخونیم از اون دردانه کاروان حسینی. اون لحظه ای رو براتون میگم که وجود نازنین سید و شهدا دستشون رو بردن خون جلوی این طفل خودشون رو، طفل رضیع خودشون رو گرفتن، با آسمان پرت میکنن. بعد میگن حونان علی ما نزل بی فانه بین الله، برای من حسین این خیلی آسان است، این خون را تقدیم کردن، چون به عین الله است، چون به علم خداست، چون به عین خداست، چون به حضور خداست. اگر این راز عین و علم الهی رو انسان بداند، انضباط کامل در زندگی او حاکم میشه. اگر ایمان و یقین به علم خدا داشته باشیم، احساس تنهایی نمی کنیم، احساس بی کسی نمی کنیم، احساس بی پشتوانگی نمی کنیم، احساس بی انضباطی نمی کنیم. خیلی اتفاقات می افتد تو وجود انسان، این مال دنیاست. هنگامی هم که بحث قیامت مطرح شد، فإن الشاهد هو الحاکم، وقتی این علم گسترده خدا مطرح میشه، بعد حالا جواب بدیم به نفس خودمون، چطور جرأت داریم پا به قیامتی بگذاریم که حاکم و داور اون قیامت چنین عالمی است که تمام جزئیات وجود ما به عین او، به علم اوست و بر اساس اون علم در قیامت داوری میکنه در حق ما. بعد چی میتونه حرفی بزنه وقتی که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید؟ هر حرف، هر سخن، هر کلام، هر عمل با تمام ویژگی ها آن به آن همون مثقال ذره در علم اوست. پس این تأکید به علم خدا یه ثمره توحیدی دنیوی داره، بسیار تکان دهنده که اصلا روش زندگی رو با تغییر بده، و یه اثر اخروی دارد که قیامت رو تعیین میکند، اهمیت و عظمت و جایگاه اون رو برای انسان. به این جا که رسید، ذات حق یه دلداری عجیبی میده عزیزان، و من شاید احتمال میدم بعضی از دوستان با این آیه آشنا نباشید. یا با پاری از لایه های این آیه آشنا نباشید. استدعا میکنم این منحصر اینجا و سوره غافر به این شکل فقط اینجا اومده تو قرآن این بحث. در سوره غافر شکل دیگرش اومده، لهو معقبات من بین یده و من خلفه یحفظونه من امر الله. ضمیر لهو، لهو یعنی برای او، برمیگرده به اون کسی که من اثر القول، من جهر به و من هو. فرقی نمی کند آن کسی که نهان کند قولش را یا آشکار کند، شب کاری را در پنهانی انجام بدهد یا روز آشکارا کاری را انجام بدهد، به اون برمیگرده. لهو یعنی انسان، برای انسان، برای این انسانی که گفتیم معقباتون، معقبات است. معقبات جمع معقبه، از ماده عقب و دنبال و دنباله می آید. عقوبت رو چرا عقوبت میگن؟ چون دنبال عمل انسان و رفتار انسان میاد. تعقیب رو تعقیب میگن چون چیزی پشت سر انسان میاد. لهو برای انسان معقبات است، جمع هم هست. برای انسان یه تعقیب کننده هایی هستن که پشت سرش حرکت میکنن، من بین عده و من خلفه، پیش روش هم هستن، پشت سرش هم هستن، تمام جوانبش رو دارن. حالا اینا، این معقبات، اینا چیان چیان؟ مال انسان. این لهو برمیگرده به تمام اون انسان. یحفظونه من امر الله. الله اکبر. این تعقیب کننده هایی که اطراف انسان رو گرفتن، اینا تعقیب کنندگانی هستن، پی انسان رو میگیرن که یحفظونه، حفظ کنند انسان را به امر الهی و فرمان الهی. اینها دنباله همون احاطه علمی خداوند و قدرت خدا بر انسان و عنایاتی است که دیشب اون مغفرت رو بازگو می‌کردیم خدمت دوستان عزیز. این معقبات صیغه تأنیثی هم میاد. این معقبات چی اند اینها؟ اینا همان است که در سوره مبارکه غافر هم گفتیم توضیح. از مهمترین ارکان آفرینش الهی که از اجزاء ایمان است، در نگاه دینی ما فرشتگان الهی هستند. ایمان به خدا، ایمان به جهان قیامت، ایمان به کتاب آسمانی، ایمان به پیامبران الهی، ایمان به عالم غیب و فرشتگان، اجزاء ششگانه ایمان تو قرآن. آمن الرسولو، وقتی این ایمان میاد، مؤمنین ایمان میارن. به چی ایمان میارند؟ به این شش چیز ایمان میارند. از اجزاء اصلی ایمان فرشتگانند. فرشتگان الهی را اگر بخوایم بدونیم باید یه سری بزنیم به نهج البلاغه امیر المؤمنین. تو خطبه اول من تو این شرح تفصیلی نهج البلاغه که جلد اول اون مثل مشکات با همون ترتیبی میاد بیرون با عنوان فروغ حکمت اومده بیرون و توفیق نوشتن اون رو خداوند دست داد، در خطبه اول من توضیحات بحث فرشتگان رو نوشتم و گفتم. در خطبه اشباح بیشترین حدش رو میبینیم که امیرالمؤمنین ماهیت فرشتگان، عالم فرشتگان رو توضیح میده و این ملائکت الله نقشتون رو تو آفرینش بازگو میکنند. فرشتگان الهی نسبت به انسان دو نقش اساسی دارند عزیزان. یک، بخشی از ملائکت الله و فرشتگان انسان رو حفظ میکنن، شخص انسان رو. بخش دوم، اعمال انسان رو حفظ میکنن. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین. گروهی از فرشتگان الهی موظف و موکل به ضبط اعمال و رفتار و تمام خصوصیات ما، تأمین دلیل و پرونده برای فردای قیامت. این همانن که الان آیه رو خوندم، از یتلق المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هیچ انسانی نیست الا اینکه فرشتگان اهل یتلق المتلقیان، یمین، یسار، راست، چپ، تمام وجود انسان رو این فرشتگان گرفتن، هیچ سخنی نیست از دهان برون آید الا اینکه به ضبط اینها میرسد و تمام اعمال رو این کرامن کاتبین، این کاتبین با کرامت ثبت و ضبط میکنن. این یه حفظ فرشتگان است، یعنی حفظ اعمال، یعنی خلوت، جلوت، نیات، اقوال، افکار، اعمال، همه چیز مضبوط. این همان است که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. اقرا کتابک. این همون صحیفه وجود انسانه که در قیامت مکتوب و مضبوط تمام عمر ما با همین سه نکته نیت و قول و فعل آشکار میشه عزیزان و مواجه میشن. بعد میگن اقرا کتابک، خودت ببین بخوان بگو چه بکنیم. کفا به نفس کلیوم علیه که حسیبه، خودت داور باش برای خودت، قبولت میکنیم. این یک. اما حفظ دوم این که این آیه میگه خیلی چیز مهم نیست. لهو معقباتون، نقش دوم فرشتگان عزیزان و ملائکت الله برای ما انسانها، اینها جلوه صفت یا حفیظند. نمیگید که انهو حفیظون امین، خداوند حفیظه، فالله خیرون حافظا و هو ارحم الراحمین، خداوند حافظ است. هیچ نفسی نیست ان کل نفس لما علیها حافظ، هر نفس انسانی خداوند در او حافظ قرار دادند. فرشتگان الهی نقشی که دارند در مورد انسانها حفظ آدمیان از حوادث، ابتلاءات، مشکلات، بلاها و پاره ای از حالات درونی و برونی است. این نقشی است که خداوند به فرشتگان داده. آیه را دقت کنید، لهو معقباتون، برای انسان یک کسانی هم که اینها پی انسان رو گرفتن تعقیب میکنن، اطراف او را دارن، من بین یده و من خلفه، پیش رو پشت سر، از همه جوانب، یحفظونه من امر الله، اینو از امر خدا و به امر خدا حفظ میکنن و نگاهداری میکنن. در روایات معصومین ذرات مقدسه محمد و آب محمد پرده کنار میره، گوشه هایی از این حفظ رو میگن که تعجب آور است که در کودکی فلان کس در فلان صحنه چطور شد که زمین خوردی و هیچ اتفاقی برات نیفتاد با حال این که باید از میان میرفتی. فرشتگان الهی تو رو نگاه داشتن، عین متن سخن. تو این صحنه زندگی چه شد که چنین اتفاقی افتادی اما به سلامت برون آمدی؟ امواج ابتلاعات و بلاعات، هر آن که جانب اهل ولا نگه دارد خداش در همه حال، هر آن که جانب اهل ولا نگه دارد خداش در همه حال از بلا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزت پاد، فرشتت به دو دست دعا نگه دارد. نه فقط دو دست دعای حافظ، بلکه با عمل تو را حفظ کند. من فرصت نیست روایت رو بخونم. این سخن معصوم میگن من الوقوع فرکیه، گاه از وقوع در پرتگاه چاه فرشتگان الهی شما رو نگه می‌دارن. گاه منیه من انیق علیه الحائط، یه چیزی بر شما بیفتد شما رو نگه داشتن در این سالهای عمرتون. گاه من انیوسی به هوشیان، یه چیزی بهتون اصابت کند حفظتون کردن به امر الهی و فرمان الهی و تجلی صفت یا حافظ فرشتگان الهی بندگان خدا رو حفظ میکن. گاه این حفظ درونی میشه، از یه افکاری، از یه نیاتی که اگر عمل می کردیم به این فکر، به این نیت، کجا بودیم؟ دیگه رو فرش ماتم حسینی نبودیم، جای دیگری بودیم، بر بساط یزیدیان می نشستیم، کار دیگری می کردیم، نان دیگری می خوردیم. خداوند حفظ کرد همونهایی که ملهمات بودن، اومدن به الهام الهی، تتنزل علیهم الملائکه، نازل شدن به انسان رو از پاره از افکار حفظ کردن. طبیعیست این رو کلی میگه ذات حق، به میزانی که انسان به مدارج ایمان میرسد و تقرب به خداوند بیشتر میابد، این حفظ شدت بیشتری، صفای فزونتری و ضرورت بیشتری پیدا میکند، که این رو باز در سوره مبارکه قافر همین یتعاقبون باللیل و النهار، شب و روز دیگه اونجا همراهن، دیگه اونجا آن به آن حفظ میکنن، آن به آن دعا میکنن، آن به آن همراهی میکنن با این بنده مؤمن خدا. فرمود له معقبات من بین یده و من خلفه یحفظونه من امر الله. عجیب بساطیست، عجیب اوضاعیست، چگونه خدا این وجود و این انسان رو حفظ میکند؟ چقدر زیبا و شیرینه این حفظ الهی. اما یه باری جمله میگوید که از تکان دهنده ترین جملات و گزاره های قرآن به نظر من و برای همتون لفظش آشناست، تا به معناش برسیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. چی شد؟ خداوند تغییر نمیدهد حال و روز هیچ قومی را مگر اینها خودشون از وجود خودشون این تغییر را ایجاد کنند. این ربطش با این مطلبی که الان میگفتیم لهو معقباتون به این معنا چیست؟ مقداری که میتونم امشب بگم خدمت دوستان، ان الله لا یغیر ما بقوم. سنت خداوند بر اساس اون علم، بر اساس اون لطف، بر اساس اون مغفرتی که خواندیم و شرح اون دیدیم، بر اساس اون کبریایی و متعالی بودنش نسبت به بندگانش، اینه که آن به آن بندگانش رو در حفظ خودش نگاه می‌دارد. از آسیب‌هایی که مقتضای این زندگی است، از خطراتی که در برون و درون انسان رو تهدید می‌کند، و این لطف و دست مهربانی بر سر انسان هاست. اما این بی انتها نیست، این یه عمل دو سویه است. تا زمانی است که انسان ها در مدار و مسیر این حفظ الهی قرار بگیرن. اگر انسان ها مسیرشون رو عوض کردن، این اتم ادنا، خدا هم مسیرش رو عوض می کند، دست حفظش رو از سر انسان بر می دارد. ان الله لا یغیر ما بقوم، خدا این سنت رو تغییر نمیده به جماعت مگر خود انسان ها تغییر بدن. سه استفاده از این جمله هست: یه استفاده اخلاقی است، یه استفاده اجتماعی و سیاسی است، و یه بهره برداری انسانگرایانه پیچیده است که فردا شب اون رو خدمت دوستان خواهم گفت. نکته اول، ان الله لا یغیر ما بقوم، آیه مشابه شده. دقت کنید عزیزان من، اگه همین یه جمله رو از مجموعه این مباحث ده شبمون بتونیم استفاده کنیم و من منتقل کرده باشم خدمت دوستان عزیز، کافی است برای من. ذالک به ان الله، این آیه رو بذارید کنار، اون آیه میشه استفاده اخلاقی به نکته اول. ذالک به ان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما به انفسهم. اصل اول اینه که انسان ها مشمول نعمت خدا باشن، مشمول رحمت و لطف خدا باشن. ولذالک خلقهم، برای رحمت ما را آفریده است، برای عنایت و قرب آفریده است، برای عشق ورزی با ذات خودش ما را آفریده است، برای اینکه تمام بهره این صفات رو از همه بیشتر به ما بده، سخر لکم باشه، همه چیز به سود ما بیاد تو این وجود و آفریدش، این انسان را آفریده است. این اصل اولی است. اما انسان ها از این اصل اولی خودشون رو خارج میکنن. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسه. انسان ها کاری میکنن که از رحمت، لطف، عنایت، توجه، مهرورزی، حمایت، هدایت خداوند فاصله میگیرن. با چی؟ خدا بنا نداره که هر تفضل و عنایتی مطابق اصل فیاضیت وجود خودش که به انسان داده از کسی بگیره. یعنی هیچ چی رو خدا از کسی پس نمیگیره اگر به انسانی بدهد، مگر خدا آن انسان پس بزنه. این تفسیر اوله که تفسیر اخلاقی است. لازمه اینو مستندسازی کنم خدمت دوستان عزیز که بسیار مهم و زیبا معصومین این رو فرمودند بدونید. ان ابی کان یقول، حضرت صادق فرمود، پدرم امام باقر میفرمود، ان الله قضا قضا ان حتما، خدا یه قانون حتمی دارد، اینه لا ینعم علی عبد نعمتا فیسلبها، که خدا یه نعمتی رو به کسی بده بعد ازش بگیره. نه، حافظه این هوشی، استعدادی، نعمتی دنیوی، مادی، معنوی، علمی، کرامتی، آبرویی، جاهی، موقعیتی، خدا هر نعمتی رو که کسی بده بنا ندارد از اون بگیرد. قبل ان یحدث العبد ذنبا یستوجب یستوجب بذلک الذنب سلب تلک النعمه، تا اینکه خود انسان خطایی میکند، گناهی میکند، لغزشی رو مرتکب میشه که دیگه دوران نعمت و دوران اون رابطه شیرین و خوش عاشقانه با خداوند سر میاد. و ذالک قوله تبارک و تعالی، بعد امام فرمودن این همان است که خدا میگوید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم. این ما هستیم عزیزان که قواعد بازی رو به هم میزنیم، این ماییم که ارتباطمون رو با خداوند تیر و تار میکنیم، این ماییم که خودمون رو از مجموعه اقیانوس بیکران تفضلات و صفات و عنایات و الطاف حضرت پروردگار
دور میکنیم، بی نصیب میکنیم و به جای اون که به اون اوج تجلی این قرب و صفات و تفضلات و کمالات برسیم، زوال رو پیش میگیریم تو زندگی. بذارید این روایت دیگرم بخونم تمام کنم عرضم رو. ابی خالد کابولی است، مرد بزرگی است، از اصحاب وجود اون بارا که امام سجاد، سمعت زین العابدین، از امام سجاد شنیدم، یقول، امام میفرمود، از ذنوب التی تغیر النعم. در ذیل این آیه امام سجاد تلا هذه الآیه، این آیه رو تلاوت کردن از بعد توضیح دادن آیه رو. شب جمعه است، اونهایی که کمیل رو خوندید میخونید بالاخره تو ذهنتون هست، اللهم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، خدای این گناهان من که مسیر من رو از نعمت تو جدا میکنه، اینها رو بر من. امام فرمودن که ابو خالد میگه امام سجاد فرمودن از ذنوب التی تغیر النعم، گناهانی که انسان رو از نعمت جدا، تغییر ایجاد میکنه، اما تغییر منفی. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، از نفوس خود انسان ها شروع میشه. الله اکبر، فکر میکنید اولیش چیه؟ البغی و علی الناس، ظلم به مردم، ظلم به دیگران، فرقی نمی کنیم، خواهد ظلم حاکمیت ها باشه یا ظلم این کاسب و تاجر تو بازار باشه به مردم، یا ظلم من، دقت کنید، یا ظلم من به همسرم و فرزندم درون خانه باشد، هیچ تفاوتی نمی کنه، مسیر من رو عوض می کنه از نعمت های الهی. وقتی خودکامگی یه مرد درون خانه نسبت به زن و فرزندش غالب میشه، منافع خودش رو داره میبینه و ظالمانه و با بغی داره عمل میکنه، مصداق آیه شریفه است که ان الله لا یغیر، اما این خودش یغیر و داره تغییر ایجاد میکنه. تمام اقسام ظلم با تمام ویژگی ها که اسمش بغیه، تجاوز بر دیگران، البغی علی الناس، دو و زوال عن العاده فی الخیر و استناء المعروف، اینه که انسان یه عادت، یه کار خوب و شایسته‌ای داره، دیگه انجام نمیده، ترکش میکنه، مسیرش رو عوض میکنه این کار. ان الله لا یغیرو، اما خود انسان یغیرو به انفسه میشه، تغییرش میده. خوب دقت کردید دومی رو؟ اینه که انسان کاری خیری، چون یه عادت خوب، جزئی بگم، کوچکش بکنم، اصلا یه عادت خوب دارید که مثلا روز در میان زنگ میزنید به پدرتون، به مادرتون حالش میپرسید، میگید یا حالش ندارم، یه هفته گرفتارم باشه، مثلا دو هفته دیگه میرم میبینمش، نمیدونم، یه سری میزنید به این کار، یک امر خیلی رو عادت دارید اینو انجام میدید اول هفته، اینو همه جور، تمام این تقسیماتش. دو، سوم، کفران و نعم، کفران نعمتهای الهی. خداوند نعمت رو داده، من در مسیرش، در راه شایسته نعمت استفاده نمی کنم. داده قدرت اقتصادی رو، اما چون فقرا با جامعه برخورد می کنم. داده اقتدار سیاسی رو، اما بهره نمی برم در گشایش کار و عدل گستری مردم. علم رو داده، اما علم من در خدمت جامعه نیست. کفران نعمت مسیر من رو عوض می کنم. سوم، چهارم، ترک و شکر. این که انسان شکر گذار نعمتهای الهی نباشد. سمت لحاظه الهایه، امام سجاد همین آیه رو خوندن و گفتن، لهو معقباتون، خداوند در اوج این ارتباط رو با بندگانش عزیزان برقرار کرده، شب و روز حافظشونه، شب و روز فرشتگانش رو موظف کرده که اطراف بندگانش رو بگیرن و اینها رو حفظ کنن. بعد شما ببینید واقعا چه بلاها و مشکلاتی رو، نه در زندگی شخصی خودمون، اگر واقعا یه سرزمینی، یه کشوری، یه مردمی، یه قومی بندگان خدا هستن، چه ابتلاعاتی رو خدا از این آب و خاک ما شب و روز دفع میکنه با فرشتگان الهی، به کمک فرشتگان الهی از این آب و خاک و سرزمین حسیدی دفع میکند. توجه دارید چه ابتلاعاتی؟ مرور بکنید تو ذهنتون این سالها رو، این سه چهار دهه رو مرور کنید، ببینیم چه اتفاقاتی اطراف ما افتاده است. لهو معقباتون، این سنت خدا و این حمایت و حفظ جاری است تا جایی که خود انسان ها مسیرشون رو عوض نکنند. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. اولین تفسیر آیه این شد، نگاه اخلاقی. نگاه دوم، خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بندشت، به آن مردم سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگران کشت. روی کرد سیاسی آیه است، اجتماعی آیه. خدا هیچ مردم و جماعتی رو تغییر در وضعیتشون ایجاد نمی کند. اگر زنجیریست از دست و پاشون تا حرکت نکنن، خدا زنجیر رو نمی کند. اگر اینها شرایط شوم و ناروایی دارند، تا خودشون جنبش و حرکتی نکنند، خداوند تغییری در شرایط اینها ایجاد نمی کند. باید تغییر از درون خود این جامعه و خود این مردم و همتها و غیرتهای اینها بجوشد و اونگاه شعله بگیرد و حمایت الهی به دنبال اون باشد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما به انفسهم. دیگه من زیاد شد، از وقت خودم گذشت، فرصت رو میگذارم این قسمت رو به قسمت بعدی رو، یعنی نگاه بعدی با آیه رو. سه تا نگاه داشتیم، اخلاقیشو گفتم، این سیاسی اجتماعی، بعد هم اون بعد انسانگرایانشو انشاءالله فردا شب خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد به حول قوه الهی. فعلا رو همین نکته تمرکز کنیم تا انشاءالله ببینیم سخن به کجا میکشد. شب جمعه است، اولین شب جمعه این ماه. پروردگارا به آبروی صاحب مجلس، به آبروی سید الشهدا، خاندان او و یاران او، توفیق حرکت در مسیر نعمتهای خودت را آنگونه که تو میپسندی به همه ما عنایت بفرما. پروردگارا ما را از حفظ خودت و فرشتگانت بی نصیب مگذار. دلهای ما را آن به آن به عشق و شیدایی به حضرت خودت بیشتر موفق بدار. صلواتی نعت بفرمایید. خب سنت بر این است دیگه، در این محافل با صفای اهل بیت از دیر باز که از امشب دیگه دلها رو میبرن سراغ خاندان سید الشهدا و اهل بیت. اگر این شبهایی قبل از اصحاب گفتیم دو شب پیاپی، دیگه این شب دیگه باید شروع کنیم کم کم پا گذاشتن به حریم اهل بیت نبی مکرم و یاران از خاندان سید الشهدا. خب شب پنجم است، من به همون سنت دیرینه عمل میکنم. وجود مبارکشون نامه نوشتن، مردم کوفه، قد ارسلت الیکم اخی و ابن عمی و ثقتی، فرستادم به سوی شما در قبال خواستتون اخی، اول برادرم. اینه که امام زمان کسی رو برادر خودش خطاب کنه، امام عصر، امام زمان خودش، سید الشهدا. فرستادم به سوی شما برادرم را، اخی و ابن عمی، این برادرم پسر عموی من است، و ثقتی، به تمام معنا او را پذیرفتم و قبول دارم. بعد فهمدن مسلم ابن عقیل، حالا اسمش رو گفتن، اول ویژگی هاش رو گفتند، بعد فرستاده ویژه و شاخص وجود نازنین سید الشهدا به مردم و جماعت کوفه. خب دیگه من در حدی که فرصت و وقت هست فقط میخونم خدمتون چه گذشت با این سفیر صادق، این اخ، این ثقه، این وبنعم. یه وقتی پیامبر فرمودن که عقیل من تو رو دوست دارم، کوچک بود، فرمودن من تو رو دوست دارم به حبین، به دو محبت، یکی برای خودت، خب پسر ابی طالبی و عرض به خدمتون جایگاهی داری و قرابت با من داری، یه محبت دیگه هم دارم لحب به ولدک. عقیل نمیداند چه خبر است، فهمدن یکی به خب دلیل محبت به فرزندانت. اون روز کسی متوجه نمیشد پیامبر دارن نام مسلم رو مطرح میکنن و چه خاطره‌ای در ذهن پیامبر میاد. بزرگوار وارد شد اما کار به جایی کشید، با تمام تدابیر رندانه عبیدالله زیاد، بزرگان سران قبائل همه خریدند، خریدنی بودند، قیمتشون فرق میکرد، تمام کاری کردن که انصرف الناس، مردم منصرف شدند، فما زال یتفرقون، حتی بقی ابن عقیل فی المسجد فی 30 رجلا، نماز رو خوند، نماز مغرب رو به تعبیر ما تو مسجد با 30 نفر. فما صلا معه الا 30 نفسا فلما را ذلک خرج متوجها الى ابواب کند فما بلغ الابواب الا و معه منهم 10. نماز که تموم شد از در مسجد اومد مسلم بیرون، 10 نفر باش باقی موندند. ثم خرج من الباب، دیگه از مسجد فاصله گرفت، اومد توی کوچه های اصلی کوفه و ازا لیس معه انسانو، دیگه هیچ کی با مسلم باقی نموند. فالتفت فاذا هو ولا يحس احدا يدله على الطريق، هیچ کی نیست نه راهی بهش بگه، ولا يدله على منزله، قریب این دیار است، نه راهی منزلی، ولا یواسیه به نفسه کمکی، ان عرض له احد مزا على وجهه متدلدا في ازقه الكوفه، دیگه سر رو پایین انداخته است، این کوچه اون کوچه داره حرکت میکنه. من نمیخوام تاریخ این قسمت رو براتون بخونم، فقط به همین جا عرض میکنم خدمتون، شد آنچه شد و مسلم برون آمد از خانه اون زن، هنگامی که صدای پا رو شنید و دانست اومدن برای گرفتنش فریادها برآمد، برون آمد شروع کرد به مبارزه. فلما قتل مسلم منهم جماعتا کثیره، می جنگید با قدرت تمام، و بلغ ذلک ابن زیاد، خبر دادن به ابن زیاد، آقای دیر و کشته، ما نمیتونیم بگیریمش، چه کار بکنیم. فارسل الی محمد ابن اشعث، همین خاندان اشعث که چه کارها تو اسلام کردن، نامه نوشت، این مسئول گرفتن مسلم بود، نامه نوشت که بسنا که الا رجل واحد لتعتینا، ما فرستادیم تو رو به سوی یه من یه نفر که بگیری. فسلام فی اصحابک سلمتون عظیمه، تو که دارید به هم ریختی این قبل نیرو از دست دادی، چرا اینطوری؟ فرسل ابن عش از نامه نوشت، جواب فرستاد، ایها الامیر اتظن انک بعثتنی الى بقال من بقالی کوفه، تو خیال میکنی ما رو به یه سبزی فروش کوفه فرستادی، یا به سوی جرمقانی من جرامقت الهیره، به اون گروه ناشناخته هیره فرستادی. اولم تعلم ایها الامیر انک بعثتنی الى اسدن زرقام و سیف حسام فی کف بطل حمام من آل خیر الانام، اینه که دشمن داره میگه، تو ما رو فرستادی به سوی شیر بیشه، صاحب شمشیر حسام و برنده، پهلوان میدان از خاندان خیر انام، تو خیال میکنی به کی ما رو فرستادی؟ جواب داد، اش از خود اکن، هیچ راه دیگه ای نداری، اعتهل امان، امان بهش بده، از طرف ما بهش امان بده تا بتوانی مسلم را تسلیم کنی. خب آمد و پیشنهاد امان رو داد، دیگه فزربوه به سهام و لحجار، سنگ و چوب و هر چی دستشون میاد دارن میزنن، از خنه مسلم بالجراح، جراحت ها تو بدنش زیاد شده، عجز عن القتال، دیگه توان مقابله نداره، تشنه با چنین وضعیتی اسند زهر و الادار، پشت به دیوار داده است. اومد محمد ابن عش از جلو، گفت مسلم امانت میدیم، از ناحیه عبیدالله خود من پشتش هستم، امان نامه تسلیم بشو. تسلیم کرد مسلم رو با چنین نیرنگی. حالا من این قسمت رو میخونم خدمتون. سوارش کردن بر مرکب، نزع و سیف همین اوناقه، دیگه شمشیر و بند شمشیر رو از گردنش برداشتن و از دست شمشیرش رو گرفتن. فکأنه عند ذلک آیس من نفسه، دیگه فهمید ماجرا چیه، یه یأسی در وجودش آمد، دمعت عینه، اشک بر رخسار مسلم باریدن گرفت، و علم ان القوم قاتلوه، دیگه دانست که کار تمام است، و هذا اول القدر، و این مکر اولی بود که کردن اینجا کوفیان. به مجرد اینکه این حالت دست داد، اشک بر چشمان مسلم ریخت، یک کسی گفت ان مثلک و من یطلب مثل الذی طلب اذا نزل به مثل الذی نزل به، لم یاب، که کسی که تو این میدان ها اومده وقتی این صحنه ها رو ببینه که گریه نمی کنه، چرا اشکت اومده مرد، چرا گریه کردی؟ چی جواب داد مسلم؟ گفت انی والله ما ابکی لنفسی، اشتباه نکنی، به خدا من برای خودم گریه نکردم و نمی کنم، برای جونم گریه نمی کنم، برای زخمهام گریه نمی کنم، برای کشته شدنم گریه نمی کنم، ولکن ابکی، من داره گریه میکنم، ابکی للحسین و آل الحسین علیه السلام. اشک من بر اون مولای مظلوم منه که اون هم به این مکر و حیله شما گرفتار میشه و داره به طرف شما میده. وارد کردن مسلم رو به دارالاماره، به هر تقدیر یه آبی بود آوردن که بنوشد، لب و دندان خونیست، ظرف آب رو دادن، خون لب درون آب آمد، عوض کردن آب رو، دوباره دادن، دندان درون آب افتاد به دلیل جراحت، بار سوم نتونست آب رو پس زد، یعنی مسلم تسلیم شد و دانست همان گونه که مولای قریبش با لب تشنه در این بیابان جان میدهد، سالار و سردار و او مسلم هم باید تشنه لب جان به جان آفرین تسلیم کند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.